رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام و صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب با وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. امروز 11 ماه جون برابر است با 22 جوزای سال خورشیدی. برنامه این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
تحقیقات سوئیس و اتریش در مورد حملات ماهرانه سایبری جاسوسی در مذاکرات هسته‌ای ایران، محکومیت حبس طولانی و دو برادر آمریکایی پاکستانی الاصل به جرم توطئه بمب‌گذاری در نیویورک و هشدار صدر اعظم استرالیا از آمال جهانی گروه دولت اسلامی.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را آماده نشر کردیم. مشکلات انتخابات پارلمانی و ولسی جرگه افغانستان، تاکید تحلیلگران ایالات متحده به نیاز استراتژی بهتر در جنگ با گروه دولت اسلامی، و همچنان گزارش داریم که از تاکید یک عضو کنگرس آمریکا بر اولویت حقوق بشر به اقلیت‌ها در پاکستان و برما. با رادیو آشنا باشید. مشروع خبرها را محمد احمدی تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر. مقام های حکومتی سوئیس و اتریش پنجشنبه گفتند که آنها در مورد اینکه آیا حملات ماهرانه سایبری برای جاسوسی داخل مذاکرات قدرت های جهان با ایران روی برنامه هسته‌ای تهران صورت گرفته است یا نه تحقیق میکنند. دفتر لویس سارانوالی سوئیس در شهر برن گفت که تحقیق کنندگان خانه ای را در ژنو به تاریخ 12 ماه می جستجو کردند و ذخیره اطلاعات و نرم افزار کامپیوتری را ضبط کردند. مقام ها گفتند که آنها به دنبال ویروسی هستند که ممکن برای نظارت مذاکرات استفاده شده باشد. اسرائیل سرسختانه مخالف توافقنامه احتمالی هسته‌ای با ایران قبل از ضرب الاجل ختم ماه جون است. دو برادر آمریکایی پاکستانی الاصل به جرم توطئه بمب‌گذاری به منظور حمله بر شهر نیویورک در سال 2012 به مدت طولانی به زندان محکوم شدند. رئیس قاضی 22 ساله و شهریار قاضی 32 ساله هر دو تبعه پاکستان با شهروندی آمریکا بودند که به ترتیب هر یک به 35 سال و 20 سال زندان محکوم شدند. آنها در ماه مارچ گذشته بعد از متهم شدن به پلانگذاری بم در نیویورک مجرم شناخته شدند. یک نوجوان آمریکایی در محکمه اعتراف کرده است که وی تلاش داشت تا به تندروان دولت اسلامی در استخدام حامیان و جمع‌آوری پول برای آنها کمک کند. علی شکور امین 17 ساله پنجشنبه به اتهام توطئه فراهم کردن حمایت مالی از گروه دهشت‌افکنی خارجی مجرم شناخته شد. این جرائم ممکن به محکومیت 15 ساله زندان برای وی منجر شود. وزارت عدلیه آمریکا گفت که امین همچنین اعتراف کرده که به جوان آمریکایی دیگری کمک کرده تا اوایل سال روان برای پیوستن به جنگجویان دولت اسلامی به سوریه سفر کند. ایالات متحده از مساعی اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه به ایجاد حکومت آزاد حمایت می کند. این مطلب را نماینده واشنگتن در ملل متحد بیان کرد. سمنتا پاور برای دیدار با مقام های ارشد حکومتی اوکراین چهارشنبه به کیف رسید. خانم پاور در پیام توییترش عنوانی مردم اوکراین نوشته است که ایالات متحده در دو جبهه در کنار آنهاست در مقابله با تهاجم روسیه و ایجاد حکومت آزاد و پاسخگو. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا پنجشنبه از آمال جهانی گروه دولت اسلامی هشدار داد و گفت که در مبارزه با آن گروه دهشت‌افکنی باید کار بیشتری انجام شود. آقای ابوت این سخنان را در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس منطقه‌ای بیان داشت که هدف آن کمک به حکومت‌ها در تهیه طرح متحدانه‌تر در مبارزه و جلوگیری از گسترش تبلیغات دهشت‌افکنی است. محکمه مصر یک افسر پلیس را به جرم کشتن یک زن مظاهرچی در قاهره در اوایل سال روان به 15 سال زندان محکوم کرد. مرگ آن زن باعث خشم بسیاری از مردم در مورد خشونت پلیس شد. شورشیان در شمال کولومبیا زیربنای آن کشور بر زیربنای آن کشور حمله کرده، صدها هزار تن را از برق محروم کردند. رئیس جمهور جوان مانوئل سانتوس گفت که نیروهای مسلح انقلابی شورشیان کولومبیا یا فارک مرکز تولید برق را منفجر کرده، اکثر منطقه ککویتا را شام چهارشنبه از برق محروم کردند. اردوی اسرائیل پنجشنبه گفت که تندروان غزه بر قلمرو اسرائیل راکت شلیک کردند، اما آن راکت به هدف نرسیده، داخل قلمرو ساحلی گروه تندرو حماس منفجر شد. زنگ هشدار حمله راکتی در بعضی ساحات اسرائیل شام پنجشنبه به صدا درآمد. اردوی اسرائیل نخست گفته بود که آن راکت در جنوب اسرائیل اصابت کرده، اما بعداً گفت که راکت به طور ناقص اصابت کرده و داخل غزه منفجر شده است. گزارشی از زخمی شدن فرد یا افرادی در دست نیست. و خبر آخرین که ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده ی نفت جهان در سال 2014 اعلام شد. این مطلب بر اساس گزارش شرکت انرژی بریتیش پترولیم یا بی پی است. سپنسر دیل اقتصاددان شرکت بی پی انقلاب تفحصات سنگ نفت زارا به خاطر افزایش تولید نفت آمریکا مهم می‌داند. تولید نفت آمریکا توانسته از عربستان سعودی جلوتر باشد. تولیدات گاز طبیعی و نفت آمریکا اکنون از روسیه که پیشتاز پیشین جهانی بود بیشتر است. این بود مشروع خبرها.
صحت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
در برنامه این هفته، بیماری های اطفال در موسم گرما.
ده دی ناروغی ده مخنوی او علاج لپاره چه باید وسه؟
شماره تماس با ما 0790-010-070 و 001-202-619-3136.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران. آگاهی صحی، راه های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم نوبت نشر گزارش هاست. تأکید تحلیلگران ایالات متحده به نیاز استراتژی بهتر در جنگ با گروه دولت اسلامی گزارشی است که بعداً خواهید شنید، اما اکنون مشکلات انتخابات پارلمانی و ولسی جرگه افغانستان. در حالی که دوره کاری ولسی جرگه پارلمان افغانستان تا 10 روز دیگر به پایان میرسد، سوالاتی در مورد قانونی بودن این جرگه حتی از طرف مشران و جرگه مطرح می‌گردد. آیا انتخابات پارلمانی در این مقطع زمانی ممکن است و آیا راه برای برون رفت از این خلا وجود دارد یا خیر؟ شماری از قانونگذاران افغان می‌پذیرند که انتخابات مشروع و قابل پذیرش در شرایط کنونی دشوار است، اما این تحلیلگران تاکید دارند که رئیس جمهور و استر محکمه باید راه حلی را برای این معضل دریابند. گزارش در این رابطه را از عبدالواجد عادل میشنوید.
دوره کاری ولسی جرگه در اول ماه سرطان، یعنی 10 روز بعد از امروز به پایان میرسد، ولی هنوز برگزاری انتخابات برای ولسی جرگه بعید به نظر میرسد. حالان که قانون اساسی افغانستان صریحا تذکر میدهد تا انتخابات در ماه ثور و جوزا باید برگزار میشد و کمیسیون مستقل انتخابات در این راستا زمینه انتخابات را فراهم میساخت. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا گفت:
رئیس جمهور افغانستان تعهد سپرده که بر مبنای قانون اساسی افغانستان و همچنان شریعت پیش از اینکه زمان کاری ولسی جرگه افغانستان پایین شود این مشکل را حل می سازد.
یوسف رشید رئیس نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان علت عدم برگزاری انتخابات را در کوتاهی حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات انتخاباتی می داند. او می گوید غفلت حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات این معضله را با وجود آورده که راه آسان برای بیرون رفت از آن وجود ندارد.
حکومت قسمی که وعده داده بود به وعده خود عمل نکرد و در اساس اصلاحات انتخاباتی تا هنوز هم که 8 ماه یا به حدود بیشتر یا کم بیش از عمر حکومت میگذرد هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد. در پهلوی از او قانون اساسی افغانستان ماده 83 بسیار واضح صریح حکم داشته بود که در ماه ثور یا در ماه جوزا ما انتخابات ولسی جرگه دایر میکردیم و در عین حال ماده 83 قانون انتخابات که مسئول مستقل انتخابات را مکلف کرده بود که در حدود 180 روز قبل از روز انتخابات باید تقویم انتخاباتی را برای مردم افغانستان اعلام بکنند.
گلپاچا مجیدی عضو ولسی جرگه میگوید به اساس ماده 43 قانون اساسی کمیسیون مستقل انتخابات چندین بار به حکومت افغانستان گوشزد کرده است در صورتی که بودجه لازمه را دستیاب کند میتواند ترتیبات انتخابات پارلمانی را بگیرد. آقای مجیدی در پهلوی مشکلات امنیتی و اقتصادی مشکل دیگر را خواست یکی از تیم‌های حکومت وحدت ملی میداند که خواستار از بین رفتن کمیسیون فعلی انتخابات است، اما نظر به قانون حتی رئیس جمهور نمیتواند این کمیسیون را ملغا قرار دهد.
تغییر کلی در قانون اساسی هم برای ما اجازه نمیده و رئیس جمهور هم اجازه نداره. در یک صورت خدمتتون قبلا عرض کردم که در مواردی که اتهام بالایشان ثبوت شود و او اتهامات تا امروز کسی بالایشان ثبوت نتانست.
آقای مجیدی میگوید که افغانستان را به بحران کشانیدن کار خیری نیست. آقای مجیدی در کنار مشکلات امنیتی و اقتصادی به سه علت که به این موضوع ربط دارد اشاره کرده میگوید که نخست اختلافات روی ادامه کار کمیسیون از طرف اعضای تیم حکومت وحدت ملی، دوم فرصت نیافتن برای انتخابات پارلمانی چون با جنجال‌های از انتخابات ریاست جمهوری مواجه بود، اما نبودن بستر انتخابات در 34 ولایت افغانستان و فرارسیدن فصل زمستان انتخابات در این حال چالش برانگیز است. اما آقای مجیدی رای بیرون رفت از این معضله را در این میداند که رئیس جمهور کمیسیون با صلاحیتی را بگمارد تا به این مشکل رسیدگی کند و سوی دیگر ستر محکمه نیز رای حل قانونی را دریابد. نثار حارس عضو مشران جرگه نیز به این عقیده است که شرایط امنیتی برای برگزاری انتخابات مساعد نیست، اما وی میگوید که باید رئیس جمهور در این موضوع مداخله کند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صلاحیتی که در حیطه کاریشان هست میتونن وظایف ولسی جرگه را تمدید کنن.
آقای حارس با تأکید سخنان رئیس مشران جرگه گفت که بعد از تکمیل میعاد ولسی جرگه مشران جرگه نمیتواند اسناد فرستاده شده از سوی ولسی جرگه را بپذیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما. در حالی که ایالات متحده آمریکا جنگ علیه گروه دولت اسلامی را تشدید داده است، شماره از ناظران میگویند که واشنگتن تردید دارد که آیا به شکل متداوم متحدین خود را تسلیح کند یا نه، زیرا این امر منجر به تجهیز دشمن پس از فرار نیروهای عراقی در میدان جنگ می شود. خبرنگار صدای آمریکا از قاهره به نقل از تحلیلگران گزارش می دهد که نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده برای پیروزی علیه گروه دولت اسلامی نیاز به نیروی بیشتر نه، بلکه بر روشهای جنگی بهتر دارد. رویا زمانی برگردان این گزارش را تقدیم می کند.
در یک پیروزی بی سابقه عساکر عراقی سلا به دست آورده و 24 مرد جوان را در حال نمایش دادند که چشمانشان بسته بود. سربازان عراقی می گویند که این مردان جنگجویان گروه دولت اسلامی هستند. ایالات متحده آمریکا با اعلان شراکت در این جنگ تعهد کرد که 450 مربی نظامی علاوگی را برای آموزش نیروهای عراقی به آن کشور می‌فرستد. مقامات گفتند که از اثر حملات هوایی 10,000 تنروی گروه دولت اسلامی هلاک شده، اما شمار از این تنروان هنوز هم در حال افزایش است. تخمین زده می شود که این گروه تنرو 1/3 حصه عراق و نصف خاک سوریه را در کنترل خود دارد. مکس بود، همکار ارشد امنیت ملی در شورای روابط خارجی در مورد سیاست ایالات متحده در قبال گروه دولت اسلامی، گفت که نباید در این روند دخالت گسترده صورت گیرد. او میگوید در حال حاضر پالیسی به گونه ای است که باید اندک کار کرد و نشان داد که کارهای کافی به منظور رسیدن به اهدافمان که از سوی رئیس جمهور با ما سپرده شده است صورت میگیرد. این اهداف کاهش و محو گروه تندرو دولت اسلامی را در میگیرد. گروه دولت اسلامی تسلیحات آمریکایی را از عساکر فراری عراق و اردوی نام نهاد میانه‌روی سوریه در جنگ به دست آورده است. آقای بوست میگوید که تعهدات تازه ایالات متحده در جنگ علیه گروه تنرو اسلامی به معنای مجهز ساختن دوباره عساکر عراقی و در نتیجه گروه دولت اسلامی است.
او میگوید ما میتوانیم
یا از ارسال سلاح جلوگیری کنیم و یا اینکه کار بهتر را انجام دهیم که آن هم آموزش نیروهای عراقی است تا آنان به گونه مؤثر مبارزه کنند، نه اینکه در هنگام جنگ از میدان فراری شوند. به نظرم گزینه دوم بهتر است. این تحلیلگر آمریکایی اضافه میکند که نیروهای ائتلاف باید در عوض اتکا بر نیروهای شیعه سربازان سنی را برای جنگ علیه گروه دولت اسلامی آموزش دهند. او میگوید که نیروهای شیعه به دلیل اختلافات فرقه‌ای جنگ در برابر دهشت افغانان را مغلق میسازند. اندری گریچ از کالج لندن میگوید که جنگجویان سنی فراتر از آموزش بهتر جنگی باید برای جنگ در مقابل این گروه تحریک شده انگیزه داده شوند. او میگوید این یک مسئله اجتماعی و سیاسی است. در واقع حکومت عبادی در بغداد نیاز دارد تا تعهدات جامع و ملموس را به مردم قبایلی انبار بدهد تا آنان در آینده دارای استقلالیت بیشتر باشند و اگر در برابر چیز مبارزه کنند، از همه اولتر برای استقلال خود مبارزه کنند، نه برای حکومت در بغداد که از آن نفرت دارند. این استاد پوهنتون لندن علاوه کرد که به همان اندازه که نیروهای ائتلاف در شکست گروه دولت اسلامی ناکام باشند، به همان اندازه آن گروه رشد می کند. سال گذشته زمانی که پیشروی های گروه دولت اسلامی همه را متعجب کرد، آن وقت آن گروه ظرفیت استفاده از تمام تسلیحات در دست داشتهشان را نداشتند، اما آنان یک سال را در آموزش و رشد مهارت هایشان سپری کردند و ائتلاف مخالف آنان در دایره ابهام گیر مانده است.
من انسان بی
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما به رادیو آشنای صدای امریکا گوش می دهید و اکنون هم می پردازیم به آخرین گزارش این مجله خبری. یک عضو کنگرس ایالات متحده ای امریکا گفته است که واشنگتن باید در روابطش با اسلام آباد و برما موضوع حقوق بشر و اقلیت‌ها را در اولویت قرار بدهد. برگردان گزارشی را در این زمینه از صدف قیاسی میشنوید.
براد شیرمن از حزب دموکرات در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که ایالات متحده باید در روابطش با پاکستان و ارائه کمک ها به این کشور خود را مطمئن سازد که حقوق اقلیت های پاکستانی در آن کشور محفوظ میماند. شیرمن در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا بر مواد درسی تأسیسات تعلیمی پاکستان انتقاد کرده گفت که تمام شهروندان پاکستان باید از حقوق اقلیت ها با خبر و به صورت آزاد حق پیروی از دین و مذهب را داشته باشند.
در کمک های ما با پاکستان ما باید بر اساس چند دلیل روی تهیه مواد درسی دقت کنیم. اول اینکه سیستم آموزشی دولت بتواند با مدرسه ها رقابت کند.
او افزود که در بخش از این کتاب های درسی ما باید دیدگاه خود را بیان کنیم، اما هدف این نیست که ما نظر خود را بر پاکستانی ها تحمیل کنیم، بلکه می خواهیم که تمام مردم پاکستان به هم دیگر احترام بگذارند. سازمان های مدافع حقوق بشر و اقلیت های دینی نیز از برخی متن های درسی این کشور انتقاد می کنند و گفته آنان بعضی از این کتاب های درسی اقلیت ها را برای شاگردان اهریمن جلوه می دهد. موضوع حقوق اقلیت ها تنها با پیروان غیر مسلمان خلاصه نمی شود، بلکه در برخی کشورها مسلمانان نیز با تبعیض مواجهند. براد شیرمن که عضو کمیته روابط خارجی کنگرس ایالات متحده است در مورد اقلیت های مسلمان در برما گفت که ایالات متحده باید بر حکومت آن کشور فشار بیاورد.
ما باید بر حکومت برما، به خصوص بر سیاسون مخالف این کشور که ما برای مدت زیادی از آنها حمایت کرده ایم، فشار بیاوریم تا برای افرادی که در این کشور زاده شده اند تابعیت بدهند.
اقلیت های مسلمان روهینگیا در برما با تبعیض روبرو هستند و در نتیجه آن مجبور به ترک این کشور شدند. مزید بر این، برما از دادن حق تابعیت به این مسلمان ها انکار می کند. در ماه اکتبر سال 2013 در جریان یک خشونت مرگبار در یکی از قریه های مسلمان نشین برما کم از کم 70 مسلمان روهینگیایی قتل عام شد. این در حال است که هزاران روهینگیایی دیگر برای فرار از این خشونت ها یا کشته شدند و یا هم در سواحل تایلند، مالزیا و اندونزیا در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. در این حال در پاکستان که 96% نفوس آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد، اقلیت‌های چون مسلمانان شیعه، اسماعیلیه، احمدیه و مسیحیان نیز زندگی می‌کنند. در ماه می سال جاری در یک حمله مسلحانه در شهر کراچی 43 تن کشته شدند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
اینک پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 26. خوست بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. هرات بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. غزنی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 11. فرا بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 2 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
فشرده خبرهای جهان را میشنوید. مقام‌های حکومتی سوئیس و اتریش پنجشنبه گفتند که آنها در مورد اینکه آیا حملات ماهرانه سایبری برای جاسوسی داخل مذاکرات قدرت‌های جهان با ایران روی برنامه هسته‌ای تهران صورت گرفته است یا نه تحقیق می‌کنند. دفتر لوئیس آرنوالی سوئیس در شهر برن گفت که تحقیق کنندگان خانه ای را در ژنو به تاریخ 12 ماه می جستجو کردند و ذخیره اطلاعات و نرم افزار کامپیوتری را ضبط کردند. دو برادر آمریکایی پاکستانی الاصل به جرم توطئه بمب‌گذاری به منظور حمله بر شهر نیویورک در سال 2012 به مدت طولانی به زندان محکوم شدند. رئیس قاضی 22 ساله و شهریار قاضی 32 ساله هر دو تبعی پاکستان با شهروندی آمریکا بودند که به ترتیب هر یک به 35 سال و 20 سال زندان محکوم شدند. یک نوجوان آمریکایی در محکمه اعتراف کرده است که وی تلاش داشت تا به تندروان دولت اسلامی در استخدام حامیان و جمع‌آوری پول کمک کند. علی شکور امین 17 ساله پنجشنبه به اتهام توطئه فراهم کردن حمایت مالی از گروه دهشت افکنی خارجی مجرم شناخته شد. این جرایم ممکن به محکومیت 15 ساله از زندان برای وی منجر شود. ایالات متحده آمریکا از مساعی اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه و ایجاد حکومت آزاد حمایت می‌کند. این مطلب را نماینده واشنگتن در ملل متحد بیان کرد. سامنتا پاور برای دیدار با مقام‌های ارشد حکومتی اوکراین چهارشنبه به کیف رسید. تونی ابوت از رزم استرالیا پنجشنبه از آمال جهانی گروه دولت اسلامی هشدار داد و گفت که در مبارزه با آن گروه دهشت‌افکنی باید کار بیشتری انجام شود. آقای ابوت این سخنان را در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس منطقوی بیان داشت که هدف آن کمک به حکومت‌ها در تهیه طرح متحدانه‌تر در مبارزه و جلوگیری از گسترش تبلیغات دهشت‌افکنی است. محکمه مصر یک افسر پلیس را به جرم کشتن یک زن مظاهره‌چی در قاهره در اوایل سال روان به 15 سال زندان محکوم کرد. شورشیان در شمال کولومبیا بر زیربنای آن کشور حمله کرده صدها هزار تن را از برق محروم کردند. اردوی اسرائیل پنجشنبه گفت که تندروان غزه بر قلمرو اسرائیل راکت شلیک کردند، اما آن راکت به هدف نرسیده داخل قلمرو ساحلی حماس منفجر شد. زنگ هشدار حمله راکتی در بعضی ساحات اسرائیل شام پنجشنبه به صدا درآمد. اردوی اسرائیل نخست گفته بود که آن راکت در جنوب اسرائیل اصابت کرده، اما بعداً گفت که راکت به طور ناقص اصابت کرده و داخل غزه منفجر شده است. و ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهان در سال 2014 اعلام شد. این مطلب بر اساس گزارش شرکت انرژی بریتیش پترولیم یا بی بی است.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان رسید، اما فراموش نکنید که بعد از نیم ساعت برنامه پشتو دوباره در خدمت قرار خواهیم گرفت. حالا همکاران بخش پشتو در استودیو تشریف دارند و تا لحظات بعد برنامه پشتو را برایتان تقدیم می‌کنند. شنونده رادیو آشنا باشید.